عرض میکنم به نظرم نیاز شاید به توضیح داشته باشه. یکی اینکه در مورد این جریان سومی که ذکر شد، فردی و شریعتی و آل احمد به عنوان نمونه، به نظر میرسه که در میزان موفقیت اینها یه مقدار اغراق شد. یعنی اگر این جریان تونسته انقلاب کنه، انقلاب رو به اینا نسبت بدیم، خب باید میتونست و با این فرض که هدف اصلی اینها غلبه بر الهیات سخت سیاسی، سالا به تعبیر آقای دکتر مبینی، باید میتونست غلبه رو کامل انجام بده و اینکه تجدد رو به طور کامل جایگیر کنه در جامعه ایران. به نظرم این اغراق یه مقدار تحت تأثیر قرار میده واقع بینی و علمی بودن بحث رو. مطلب دوم این که آیا همین جریان باز در پس ذهنشون معتقد به عنصر مدنی شهروندی و تجدد بودن یا نه، اینو محسو اصلا مطرح نکردن ایشون. اگر واقعا اینا هم میدونستن که اساس تجدد، اساس شهروندی همون عنصر مدنی است که حق طبیعی، مثلا به عنوان حق طبیعی ذکر شد، آیا نمیتوانستن همون حق طبیعی و همون عنصر مدنی رو با تکیه بر الهیات اسلامی رواج بدن؟ چرا اقدام نکردن که همون رو رواج بدن و با تکیه بر همون مفهوم رو با تکیه انجام بدن؟ اگر واقعا هدف اصلیشون و پس ذهن اصلیشون این بود، ما باید ببینیم که خب به هر حال همون رو میشد با تکیه با اون شیوهی که اتخاذ کردن. این دوتا مطلب از نظر من بعد در خدمت دوستان آقای دکتر شما.
خب تشکر میکنم، بحث حاصل خوبی بود، خسته نباشیم. و به نظر میاد که این بحث مخصوصا تا یه جایی از بحث نسبت به اونچه که من قبلا هم شنیده بودم گفتگوها پیشرفت قابل ملاحظه داشت، جهت تشویق مسیری که داریم نشون میده که پخته تر شده بحثا گفتگو کرده بودیم با هم.
بله.
من چند تا نکته رو را هم پرسش هستم که ابتدا میام سر این بحث آخری که آقای فتح الله هم اشاره کردن، از اینجا که باز میگردن این جریان شریعتی و جلال. درست میگین شما موفق بودنشون به معنای عملی رایانه نگاه بکنین، اما موفقیت آنها بیشتر در جهت آسیب زدن جدی به مفهوم شهروندی مدرن. یعنی این رو از اون زاویه که میخواستن چون این کاری بکنند درسته، و در پس از انقلاب هم در درون اون گفتمان تداوم پیدا کرد. آسیبی که میخواستن بزنن به هر عنوان که فکر میکردن که این کار درسته برای پیش برد اون جهتی که میخواهن، و بعد در اون قالب گفتمانی که پس از انقلاب پیش رفت خودشون نشون داد. این بعد من بحثم در مورد روشن فکر را باز ادامه میدم. اینجا که شما بر این تأکید داشتین که انگاره شهروندی رو نزد روشنفکران بیشتر پیش ببرید.
درسته.
خب این البته تو عنوان نیامده، توی عنوان خیلی عامه.
درست.
شاید اگر اونجا مشخص میشد بهتر میتونست گویا باشه، چون اینجوری به نظر میرسه که ابتدا در کل جامعه ایران، ایران معاصر است، بعد اون موقع فقط در اونجاست. شاید بشه اینو یه جوری تفکیک کرد. بعد یه مشکلی هم در بحث به نظر میاد که ممکنه پدید آورده باشه، اینکه خب عدم تعریف روشن فکر از ابتدا، این سبب میشه که شما تا یه جایی روشن فکران رو با یک تعریف، در واقع یک تعریفی میاید دوره مشروطه، تعریف روشن فکران اون کسانی که شما مصداق روشن فکری در نظر میگیرید در واقع به یه تعریف دیگه از روشن فکر متکیه، که بعد ناگهان بعد از اون که میاد در دوره جدیدتر کسانی رو مصداق روشنفکر در نظر میگیره که در واقع به یک تعریف دیگری از روشن فکر میتونه متکی باشه، ولی به نظر میاد که اینها تفکیک از هم نشده. بعد این یه اشکالی که ایجاد میکنه که خط سیر انگاره رو منحرف میکنه، یعنی خط سیری که ابتدا از یک نوع روشن فکر انگاره تصور یا ایده روشن فکری داره میاد، بعد به یه جایی که میرسه با این تغییر که ایجاد میشه این منحرف میشه. حالا این چه اتفاقی میفته؟ اینه که انگاره شهروندی از یک جایی از اون به اصطلاح روشن فکران تغییر جهت داده و در یه بخش دیگری از جامعه یا حتی حکومت داره ادامه پیدا میکنه، ولی چون شما میایین روی سری کسان دیگه مصداقهای دیگری برای روشن فکر، اون دیگه انگار رها میشه، در حالی که به نظر میرسه اونو باید شما ادامه بدین که بتونید اینا رو باز در برابر همدیگه یه خطی جهت عوض نکرده باشه. به طور مثال کسانی که در فعالیت‌های سیاسی هستند، ظاهراً مثلا اکتیویست سیاسی هستند، ولی انگاره شهروندی رو با اون شکلی که از دوره مشروطه داریم اونا دارن پی میبیرن. به طور مثال مثلا در جبهه ملی شما وقتی بری میبینید در اونجا، ولی وقتی شما بیاین فقط روی روشن فکران مثلا فرضاً بختیار رو در نظر نمیگیرید که انگاره شهروندی رو دقیقاً داره با همون شیوهی که در فرانسه مطرح هست و پیشینه خودشو داره میشناسه اینها رو، داره اونو پی میگیره، ولی در برابر اون جریانی که شما به عنوان روشن فکر در نظر میگیرید این دیگه طرح نشده. دیدن این به نظرم بسیار کمک میکنه به این موضوع. یا حتی کسانی که فرضاً از کشور در اون زمان رفتن جزئی از جامعه روشن فکری ایرانی محسوب میشن، ولی جز این چند نفری که شما به عنوان مستاق دیدید نیستن، اتفاقا در برابر این دارن ادامه میدن انگار شهروندی دوره مشروطه ما رو در اونجا، ولی صداشون ممکنه شنیده نشه. این به نظرم بسیار کمک کننده است. اصطلاح نخ تصویر رو که جناب علی به کار میبرید که برای نشان دادن این نیروی متحد کننده ای در مورد انگاره است، بیشتر هم به نظرم رسید که وقتی در مورد هابز صحبت میشه اینو به عنوان یک نخ تسبیح در نظر میگیریم. خب فکر نمی‌کنیم که اگر ما یک اثر از یک اندیشمند یا اصلا کل کار فکری یک اندیشمند رو به عنوان نخ تسبیحی برای مفهومی که جنبه‌های خیلی متکثر داره در نظر بگیریم، کمی جنبه ایدئالیستی پیدا میکنه. یعنی مثل اینه که مثلا مثالی میزنم شما بهش بیاندیشید، مثلا گفته میشه که ما چون شاهنامه فردوسی داشتیم زبان فارسی باقی ماند. این خیلی اغراق‌آمیزه دیگه، ولی خیلی باور پیدا کردن به این موضوع، در حالی که ما می‌دونیم در اون زمان اصلا چند درصد آدم سواد داشتن یا چند کتاب رو می‌داشتن، عوامل دیگری وجود داشت برای حفظ این زبان. حالا اینجا آیا اینگونه نخواهد شد که کمی این وزن ایدئالیستی حفظ مفهوم یا تداوم مفهوم شهروندی تقویت بشه؟ بعد از اینجا به همین برمیگره بحث هابز. به نظر میرسه که جناب علی مقایسه یک دوره 300 ساله یا بیشتر از هابز تا انگار شهروندی به اون گونه که امروز داریم رو مداوم با یک دوره خیلی کوتاهی در ایران مقایسه میکنه. این یه اشکالی در مقایسه پدید نمیاره، به نظر باید حتما لحاظ بشه دستی که درست. یعنی که مثلا اگه ما میخوایم از آشفتگی صحبت بکنیم، خب یه بخشی از این دوره وسیع‌تر در اونجا هم این آشفتگی ها وجود داره. بطمئن بسیار تعارضات بسیار زیادی در برابر این تفکر وجود داره از جوامع مختلف، به علاوه اینکه شما اون مکان اون بحث رو در دوره مدرن رو هم خیلی وسیع در نظر میگیرید. فرانسه رو بحث میکنید، آلمان رو دارید، انگلیس رو، همه اینها، و این در مقایسه با یک دوره کوتاه و مکان اندک در ایران ممکنه که در مقایسه وقتی اخلال ایجاد بکنه. این که اصطلاح غیر مدنی رو به کار بردی در روشنفکرانی که رادیکال در نظر میگیری، من پیشنهادم اینه که غیر مدنی چون بار ارزشی داره شاید چیز مناسب تری اگه پیدا کنیم، چون به نظر میرسه که اونهایی که رادیکال نیستن مدنی هستن، اونایی که مثلا رادیکالن غیر، این به نظر میرسه شاید بازندگی باشه. اصطلاحای دیگه به کار برده بودیم که بسیار مناسب بود توی بحث‌ها میشه گفتم. و نکته آخری که میخوام اشاره بکنم این است که از ابتدا وقتی که حالا روحانیت و دیگر نیروهای اجتماعی رو در بحث شهروندی فاکتور میدیدی ازش و بعد اینا دوباره وارد میشن ولی در جاهای متفاوت، اینم در بحث مورد ملاحظه. ممنون.
خیلی مختصر. یکی در مورد معنای تاثیرگذاری، چون توی این جلسه هم استفاده شد، من به نظرم باید کنم معنای نظری این معنا بیشتر فکر کنیم تاثیرگذاری یعنی چی اصلا یه چیزی برای یه چیزی تاثیر میذاره چون خیلی راحت به کار میبریم ولی این خیلی مبهمه یه وقت مثلا میگیم شریعتی بر انقلاب ایران تاثیر داشته یا جلال مثلا تاثیر داشته این تاثیر باید ببینیم به چه معناست یکی تاثیر در این معنا که حالا یه اثری داشته خب هر چیزی یه اثری داره اینکه تاثیر به این معنای مثلا خیلی از اون طرف افراطیش به این معنا که هر آن چیزی که اینها میخواستن محقق شده اولا خب اینجوری نبوده ثانیا اینکه چه کسی میتواند تعیین کند که هر آن چیزی که میخواسته محقق شده یا نشده و محقق شدن هم یه لحظه نیستش که یه دوره تاریخیه شاید یه نفر بگه 57 بگه محقق شده بعد مثلا 67 بگه نه محقق نشده بعد سال 76 بگه محقق شده بعد سال 88 بگه نشده یعنی خب میگم این یه چیزی ما توی مسیر بی پایانی میذاره که شاید دو قرن بعد به این لحظه نگاه کنم بگم مثلا انقلاب شریعتی شاید مثلا اسمی از شریعتی نباشه خب میگم که وقتی نمونده هم تاثیرگذاری یا به معنی نمیدونم اگه من افکتیو نسه اگه در مورد اون صحبت کنیم حداقل توی پروژهتون یا بحثا یه مبانی نظری در مورد این داده بشه که این بشه معناست مثل شاخصهایی تعیین بشه چون وگرنه خیلی ژورنالیستی میشه دیگه تاثیرگذاری این یه نکته که به ذهن من میرسه بعد از اون برام اگه یکم هگلی بخوام نگاه کنیم مکر عقل رو در نظر بگیریم در نهایت همه اینا توی فرایندی هستن که دارن در یک بدبستان تاریخی تاثیر میذارن روی هم دیگه یه ملاحظه دومی که به ذهن من رسید حالا میتونم جو مسئله ملاحظه یا تذکر خدمتتون ارائه کنم در مورد معنای عمل باز چون به فردید هم اشاره کردیم گفتیم که فردید جایی گفته که مثلا عمل باید بریم سراغ عمل هرچند باز دوباره در مورد بعضی روشنفکرهای ما حالا ما هفته پیش هم بحث داشتیم در مورد فردید فرق فیلسوف و مثلا روشنفکر اینا فیلسوف سعی میکنه یک نظام منسجمی ارائه بده ولی روشنفکر این دغدغه نداره فردید که نمادشه یک حالا یک مجنون متناقض‌گو حالا مجنون به معنای منفیش لزوما حالا به معنای مثبتش هم میتونه باشه ولی حرف متناقض زده اینجا یه چیزی گفته اونجا یه چیزی گفته به این معنا نمیشه یه جمله از فردید بگیره که فردید اینجا مثلا عمل رو در مقابل نظر قرار میده اولا بعدی وقتی از روی عمل دست میذاره خیلی هایدگریه چون هایدگر روی عمل دست میذاره و هایدگر اتفاقا از اصل عمل رو از پراگماتای یونانی میگیره و عمل رو در مقابل نظر مدرنیته میذاره یعنی در نقد حالا ریشش به فیشته برمیگرده در روی عمل در یک کلام میخوام در واقع نقد کنم گفته شما که شما گفتید فردید چون روی عمل دست میذاره مدرنه در حالی که درسته فرانسیس بیکن و در واقع اولیای مدرن روی بحث عمل دست گذاشتن اسطوره زنبور اثر در مقابل نمیدونم عنکبوت اسکولاستیک ولی نکته اصلی در این است که وقتی فیشته حالا به بعد هایدگر دارن عمل رو مطرح میکنن در مقابل نظر در مقابل معرفت شناسی مدرن در مقابل سوژه دکارتی من به من اندیشنده دارن اینو مطرح میکنن این همواره مد نظر داشته باشیم این علیه معرفت شناسی یعنی به اسم مدرن بودن نباید لحاظ اما سوالی که من شما میخوام داشته باشم از سوال خوب از پاسخ شاید خیلی مفصل باشه ولی خیلی علاقه مندم ببینم پاسخ شما یا سایر اساتید اینه که ببینید که یه مناقشه از همواره منتقدین مدرنیته در سایر کشورها غیر از کشورهای غربی حالا باز خود این تقسیم بندی غرب و شرق هم باز این ماجرایی داره الان نمیخوام واردش بشم چون خیلی ها میگن از شرق دارن دفاع میکنن در حالی که وقتی خود واژه شرق رو شما به کار میبرید یعنی خودتون غربی هستید شما برای خودتون مرکزی که برای شما شرق هست این که شرق این یه بحث دیگه است اما این که منتقدین مدرنیته حالا در ایران نمونه حالا در ما وضعیت ما از گفتمان منتقدین مدرنیته خود غرب یعنی منتقد مدرن علی مدرنیست پست مدرن ها رمانتیک ها اینا استفاده میکنن این تا چه میزان میشه این گفتمان مدرن تلقی کرد تا چه میزان میشه استفاده اینا از یک گفتمان مدرن برای منافع خودشون تلقی کرد. میخوام بگم چون یک نفر مثلا شریعتی یا یک سالاب شریعتی این نکته شما گفتن ساده باشه. یک نفر از یک گفتمان مثلا رمانتیک یا پست مدرن استفاده کنه در نقد مدرنیته میشه گفت این مدرن شده یا این یه بحث دیگه، بحث جدی که یه مناقشه رو ایجاد میکنه و به نظرم برمیگرده به خود نوع مواجهه ما با مدرنیته به بحث رو حالا فرصتش نیست که بیشتر
خواهش ممنون. ممنون هایی بفهمید.
من فکر میکنم حالا اون چیزی که خودم به این نتیجه رسیدم خود شما باید مثل تراوای شدید یه چیزایی یعنی اگر حالا نقد اون بود روی من یا توضیحش بود اینکه شما اومدید دقیقا این بحث حد طبیعی اون بحث حقی که یک معنی مدرنیته که تفکر و گفتمان و اصلا مدرنیته در نظر گرفتید دقیقا از همین منظر باید نگاه کنید چند تا مفهوم اگر ما کنار هم قرار بدیم حالا شما آمدید از دوران مشروطه این طرف فرض کرد بحث قانون. قانون خب تعریفی که داشته، تعریفی که قبل از اینش بوده تو ایران، قانون شرع بوده. یعنی اصلا توی گفتمان سنتی ایران قانون مساویه با شریعت بوده. خب این تحولش به قرارداد اجتماعی بحث مهمی بود که خب کجا میتونه وارد بحث بشه. بر همین میزان مثلا علم ها خیلی فرق میدونستن که بخواد وارد بحثای بعدی بشه و به همین ترتیب بقیه مبانی است. ببینید خب شما نگاه بکنید بر این اساس انسان ایرانی یک انسان تکلیف محور بوده. یعنی در هر حال بحث تکلیف توی جامعه ایرانی بحث مهمیه. شما اگر بخواد شهروندی و حق محوری قرار بدید به این معنا، خب طبیعیه که نقطه مقابل اون حق محوری قرار میگیره. انسان مکلف، انسان مکلفه، نمیتونه به اون معنا، یعنی به اون معنی انسان محوری که اگر حساب بکنیم بیا توی این حوزه قرار بگیره و یک چنین ادبیاتی رو بخوایم داشته باشیم. ضمن اینکه دوستان اشاره فرمودن به یک معنا این ست متفکری که شما بیان فرمودید گفتمانشون نفیه، یعنی شاید برای دوران پیشا انقلاب سازنده باشه و تاثیرگذار باشه، اما نمیتونیم نتیجه گیری بکنیم برای چهار دهه بعد از انقلاب و همون رو بیاییم بر اساس اون بسنجیم، چون برای دوران قبل از انقلاب میتونیم اینها رو بررسی بکنیم، چون اینا به قول خودتون انقلابی هستن، محافظه کار نیستن و دنبال حفظ وضع موجودی نیستن، دنبال وضعیتی که به وجود آمده حفظمون نیستن و جواب نمیدن. زمینه که شما اشاره فرمودید یه جای جامعه خطرناکتر از حکومت میتونه باشه. این بحث عجیبی هست، یعنی چی جامعه خطرناک بودن جامعه خودش بحث مهمی هست که باید مشخص بشه. زمینه که شما هسته سخت بحث شهروندی و مدنیت در نظر گرفتید، احتمالاً حق طبیعی رو با مدنیت اینجا یکی گرفتید، درسته؟
بله، مدنیت به عنصر مدنی گفتم، مدنیت هم گفتم.
عنصر گفتید مدنی.
حالا اونم تعریف کردم، ولی دکترم معتقدن که خوب نیست، بعد عوض
بله.
بشه.
بله. منم اعتقاد دارم که نمیشه، یعنی ما نمیتونیم یک چنین تصویری داشته باشیم. ضمن اینکه ما یه عنصر دیگه‌ای هم باید توی روابط خودمون نگاه بکنیم. بحث تبدیل از امت به ملت توی نظام شهروندی ما هست. که بحث مهمی هست که با حالا این انگاره هاش صرفاً بحث مدرنیته نیست، صرفاً بحث داخلی نیست، یعنی برمیگرده به یک نوع ساختار نظام بین الملل و تأثیری که اون شرایط توی زمانهای مختلف میذارن بر چارچوب بحثایی که ما داریم. به نظر من این نکات اومد، حالا نمیدونم چقدر هست کنی که تخصصی توی نظام نداریم و از آتفایی میکنم
خدمت شما عرض کنم، من توی جلسه های شرکت میکنم برای فهممه از این کلمات کلمبه سلمبه بلد نیستم، ولی خیلی لفظ خودم عرض میکنم. روشن فکرهای ما اینقدر مغرور بودن در کل جامعه که مردم و عادات و رسومشون رو به حساب نمیآوردن، فقط خودشون بودن. بعد میاد میرسه به اینجا که همیشه ناموفق شد. ولی آقای دکتر علی شریعتی و آقای جلال آل احمد چون روشن فکرشون در حد کمال و کامل نبود، میان برای جبران این نقیصه به مردم تکیه میکنن. به مردم چه تکیه میکنن؟ باعث موفقیتشون و شهرتشون میشه. من این
ممنون دست از شما دارم.
آقای دکتر جان.
نام خدا، من استفاده کردم. البته خب آخرهای بحث رسیدم، ولی از نظرات دوستان استفاده کردم. این بحث خب برای بحث خیلی وسیعیه. اصلا حد و مرز رشته‌ای نداره، طبیعتاً بخش مهمش هم دانش تاریخه. اولا اینکه در مورد مفهوم ایران معاصر، خب ایران معاصر رو سه جور به کار می‌برن. خب بعضی ها میگن که توی مواجهه ایران در طول قرن جهان ایران معاصر شد، معاصریت پیدا کرد با تاریخ جهان. هر اتفاقی در جهان رخ میداد ایران دیگه در گوشه دنجی نبود، بلکه یک در واقع جاده یک طرفه تبدیل شده یک وضعیت جاده یک طرفه دیگه از اینجا. مفهوم ایران معاصر در مورد مشروطه هم به کار می‌برن و بعضی هم میگن که ایران متأخر، ایرانی که حالا دیگه پس از مشروطه هست و داره تحمل می‌کنه. این مفهوم باید اگر سالگرداری هم می‌شد بهتر. اما در مورد مفهوم شهروندی درسته که ما در ادبیات مورد معنای واقعی شهروندی اسم نداره، ولی شاید جز اولین کسایی که از مفهوم ملت اسم نداره در دوره صفوی است، هرچند منظورش از ملت مفهوم شیعه اثناعشری تلقی دینی از ملت رو میکنه. بنابراین ما اگرچه امت رو هم داریم، ولی خب به هر حال ملت هم از دوره صفوی مطرح بوده. اولین شکاف ها و گسست های معرفتی در مورد مفهوم شهروندی از درون سنت خودمون در رساله های انتقادی رخ داد. ما اگر سه سنت فکری رو در ایران معاصر، حالا معاصر رو معنی از قرن مطرح کنیم، یکی سنت اندرزمان نویسیه، در اونجا ملک مطلق از آن سلطان است، بنابراین رعیت مردمان کسانی اندیشمندانی متفکرانی در قالب اندرز سعی میکنند که رعایت کنند سلطان رو حقی و حقوقی از مردم رو رعایت کنند. اما رساله های انتقادی که تو دوره ناصرالدین شاه بود، این رساله ها به خوبی در مورد حق و حقوق ملت صحبت کنند، یعنی از عملکرد پادشاه و دولت انتقاد جدی میشه، چون این کتاب های متعددی در موضوع اساطیر تاریخی نوشتن در این موضوع میتونید ببینید. رساله های انتقادی اگرچه از مفهوم شهروندی استفاده میکنند، ولی به هر حال این سنت رو باید گرامی داشتیم. به نظر من شما در اینجا بیشتر اومدید در مورد سنت سوم که سنت ترجمه هست، که مفهوم شهروندی رو انتقال میده به ایران از طریق بررسی فیلسوفان سیاسی، از طریق اندیشمندان. اما انتخاب این سه اندیشمندم محل سؤال این صفا خیلی در مورد بحث شهروندی هنوز مسئله ندارد. و مفهوم تروا یا مثلا اصل تروا که در مورد حمله یکی از پادشاه ها میگوید یه مقداری مبتنی بر تروایی توبه من دیدم. خب اونایی که ادعا میکنن، یعنی میرن توی اصل تروای همیشه تجدد و بعد دوباره بند میگردن به اون چیزی که در واقع یعنی اینجور کوتاه است. به نظر من اصلا فکرم که اصلا مفهوم که در اینجا میخواهیم داریم شاید تبیین داره دقیقی در مورد ولی شاید میشه این تعبیر و مثال هم تعبیر رو
خیلی ممنون. جلسه در اختیارهای دکتر هست که
وقتم کمه فقط.
حالا نه الزاماً همه موارد اونا کلیتی بگن مهم میاد یا کلیتی که احساس
من تشکر میکنم از همه دوستان. به نظرم نکات خیلی خوب و مؤثر که البته گفته شد میفهمم الان چی میگم مؤثر منظورم، یعنی میتونم درستش بکنم، ولی فکر میکنم یه نکته اول بگم. اول اینکه خب این انتخاب این افراد توی تر گستره تره، یعنی مثلا فرض کنید فردید و شایگان و شادمان رو حتی من انتخاب کردم، اونجا کسای دیگر رو آوردن بحث کردم، ولی خب قطعا یه طرحی که توی یک سال قرار جمع بشه و حالا این فرصا و فشارهای قانونی هم وجود داره روش، منتها من فکر میکنم طرح بحث انجام شده، در حد طرح بحث فکر کنم بحث خوبی و همه که همه دوستان درش مشارکت میکنن به نظرم این که بالاخره ذهنشون رو مشغول میکنه. من فقط از همین آیه دکتر شروع بکنم، از اون اول خیلی سریع نکاتو بعضیش که فکر میکنم میشه بهش پاسخ داد. این که من گفتم خیلی نقش شریعتی و فردی و دیگران جلال و اینا در انقلاب، این به این معنی نبودش که نفی بکنم، فقط من گفتم هستش سخت الهیاتی سیاسی که فرض کنید شما مثلا رهبری خود امام خمینی رو در نظر بگیرید، خب اون نماد اون هسته است. منتها من به جد معتقدم که ما وقتی که در 1400 سال از در واقع اسلام میگذره و ما انقلابی رو به اون معنا شاهد نیستیم و یه دفعه توی قرن 20 یه همچین انقلابی رخ میده، به هر حال نقش ایده ها و عناصری که متجددانه رو نمیتونیم درش انکار بکنیم، کما اینکه به نظر من تأثیر شریعتی جلال و دیگران دست کم از حیث اینکه یه بخش عمده ای از کسانی که حالا میگم به چه معنا مؤثر بودن در انقلاب، اینها به شدت وجود داشته و تاریخ هم گواه این هست. خیلی به نظر من چیزی نیستش که ما استادایی داشتیم که ما رو همون موقع دانشجوی اون موقع بودن تو دانشگاه مبارزه میکردن، وقتی میگفتن دکتر فقط منظورشون دکتر علی شریعتی و کسی دیگه اون دکتر قبول نداشتن اصلا. خب این تاثیر دیگه، این نشون دهنده اینه که خب اینا میومدن. این بوده. منتها این به معنای نفی اینکه یا کم جلوه دادن اون نیست، قطعا اون عنصر اصلی بوده، ولی اینا تکیه کردن و من حرفم همین بوده اتفاقی که اینا با این تکیه ما فکر نکنیم که اینا به این معنا، حالا فرض کنید اینا دارن به اون چیزایی که ما در قانون شر دنبالشیم. من کوت آوردم از در واقع فردید که چجوری میبینه شر و چه شأنی برای شر قائله. طرف ممکنه الان از فرید استفاده بکنه، به شدت هم فرض کنید از انقلاب دفاع بکنه، از سیستم هم دفاع بکنه، ولی من دارم بهش میگم که مواظب باش که مثلا این جاهام که داری میری بالاخره اینجا خیلی هم با قانون شر سازگاری نداره، اگه ما بنا رو بذاریم که نص قانون هسته سخت است. این یه نکته. نکته دیگه که در واقع حضرت علی گفتید که چرا اینا اگه مدنی رو خودشون قبول داشتن یا بهش فکر کردن حق تعبیر، چرا اینا نیومدن این کارو؟ خب اینا برای اینکه نمیشده، برای اینکه درس گرفته بودن، میدونستن که شما بحثی که هابز مطرح میکنه در خصوص وضع طبیعی، بحث حق رو مطرح میکنه، یعنی انقطاع کامل از همه مبانی الهیاتی و طبیعی دوتا با هم، چون هم مسیحیت رو میزنه هم یونان باستان رو میزنه، دوتا رو با هم میزنه. اصلا برای اینکه مسیحیت رو بزنه اتفاقا یونان باستان رو میزنه، اینم نکته ایست. حالا میزنه رو من به معنای اینکه ریشه‌ش رو میخواد بزنه تا بتونه کار خودش انجام بده. معلومه نمیشه شما حق طبیعی حابزی رو شما به هیچ وجه نمیتونید با هیچ پوششی با هیچ ابزاری شما نمیتونید جمع بکنید با در واقع نص قانون شهر. خاطر همین گفتم ما میریم اینو میذاریم کنار، کلا میریم سراغ بحثای دیگه. اینم که حالا یه نکته اینجا شاید یه بحثی رفت پیدا کنه به نکته که آقای دکتر اردبیلی گفتن، اینم بتونم توضیح بدم. اینا دغدغه‌شون فقط این نیستش که قانون مدنی، حقوق در واقع طبیعی، بحث ناسیونالیسم. قبول دارم مناقشه برانگیزه، ولی من این ایده رو توی طرحم آوردم، مبانی نظریشم گفتم من اینجوری نگاه میکنم وقتی میگم روشن فکر مدرن رو دقیقا دارم در تقابل با فیلسوف به معنایی که قدما میفهمیدن قرار میدن، و اونم یه مبانی نظری داره واسه خودش. اونجا گفتم که به چی دارم میگم. روشن فکر یک موجود مدرنه به نظر من که اصل و اساس هویتش تأثیر گذاشتن بر جامعه در جهت تغییر وضع موجوده. حالا اینو خیلی دارم بهم کلی میگم، شاید به این تعریف ایراداتی وارد باشه، منتها و این تاثیرگذاری رو به چه معنا میفهمم؟ به معنای که ماکیاولی میگه، همون افکتوال تروث که میگفت، حقیقت مؤثر، همون افیشنت کازی که ارسطو در واقع بحث میکنه، بحث در واقع علت فاعلی، وقتی میاد تو ماکیاولی میشه افکتوال تروث، یعنی اون چیزی که فعل با فعل سر کار داره، پیش ببره یک چیزی رو. علت غایی دیگه برای اینا اهمیتی نداره خیلی، علت غایی به اون معنایی که مثلا ارسطو میفهمید، یا علت سوری خیلی شاید برایشون اهمیتی نداشته باشه. فعلیت داشتن در جهت تغییر دادن اوضاع، شما یک روشن فکر رو در نظر بگیر، اصلا نمیتونی در نظر بگیر، تصور کنی که هیچ حرفی در مورد جامعه و تغییرش نداشته باشه، هیچ نقدی نداشته باشه. روشن فکر نمیگیم ما بهش، اصلا ما تو خود کامن سنس هم بهش نمیگیم روشن فکر، میگیم این مثلا یه، شاید بگیم بهش مثلا یه موجود منزوی الان دیگه اصلا تعریف نداره، این آدم به درد نخوریه توی کانتکستی که ما زندگی میکنیم. همچین آدم اگه آدم بره فقط فکر بکنه، هیچ کاری به جامعه نداشته باشه، این میشه. در حالی که این یه فیگوری بوده که قبلا وجود داشته، مثلا اپیکور کی بوده؟ پس باغ اپیکوری کجا بوده؟ اپیکور الان دیگه ما نداریم، یعنی اپیکوری ما نمیتونیم تصور بکنیم در دوره مدرن. اپیکوری موجود اضافه است، روشن فکر ولی موجودی است که هم فکر میکنه از بالا، هم دستورالعمل صادر میکنه، ولی دستورالعملی که بتونه نفوذ داشته باشه، بتونه فعلیت، بتونه افکتوال باشه. به این معنا، حالا میفهمم شاید هم غلط باشه.
نکات منظورم اینا هم مثل روشنفکران عصر مشروطه هدف اصلیشون حق طبیعی بود، ولی اون ملاحظه سیاسی رو داشتن.
هدف اصلیشون تغییر آوردن، عوض کردن جامعه بود به سمتی که متجدد، حالا یا با حق طبیعی، یا با ناسیونالیسم، یا با شرق و غرب، یا با بحث مثلا فرض کنید عدالت اجتماعی. بله گفتم اونو گذاشتن کنار دیگه. گفتم اگر نخ تسبیح، اگر در نظر بگیریم که علت موفقیت یا به یک معنا افکتوال بودن شهروندی در غرب اون نخ تسبیح بود، اینا به خاطر نحوه راهبرد رتوریکالشون مجبور شدن اینو بذارن کنار. حالا یا خوششون میمد گذاشتن کنار یا بدشون میمد، این موضوع بحث من نیست. از بیرون که نگاه میکنیم متوجه میشیم اینا چون گذاشتن کنار، از به یک آشفتگی دامن زد. منتها اثرگذاریش منوط به تکیه بر هسته سخت الهیات سیاسی بود. نکاتی آقای دکتر گفتن به نظرم تقریبا همش وارد بود. به نظر من درسته، میگم یه مقدار شتاب زدگی در این هست، همون مثلا عنصر مدنی رو که من آوردم یه مقدار واقعا نمیدونستم باید چی بذارم. حالا اگه شما به من کمک بکنید من خیلی خوشحال میشم که این اتفاق بیفته. راجب تعریف روشنفکر شاید الان یه مقدار باز روشن‌تر شده باشه. منظور من ممکنه شما بگید این تعریفو بالکل من قبول ندارم، من اینو متوجه میگم، خب راجب اون بحث میکنم، ولی اگر این تعریفو بپذیریم به نظر من دیگه دوگانگی درش دیده نمیشه. یعنی شما وقتی میای توی روشنفکرای عصر، یعنی روشنفکرای عصر مشروطه هم همین بودن. اصلا شما انگار که یه اصطلاحی بود میگفتن سیاست حلال همه مشکلات. یعنی روشنفکر اساس مشروطه فکر میکردن اگر ما بتونیم سیاستمون رو درست کنیم با دنیا رابطمون رو چیز بکنیم. الان هم همینجوری فکر میکنیم، همه فکر میکنیم سیاست یعنی همه چیز رو رقم میزنه. منتها من معتقدم که یک زمانی بوده، یک دوره‌ای بوده که سیاست تلقی بر این بوده، یعنی فیلسوفان بر این اعتقاد بودن که سیاست عرصه محدودیت هاست، خیلی نمیتونیم دستکاریش بکنیم. این که شما با این اتیتیود بیاید وارد بشید بگید من میخوام عوض کنم، این منوط به اینه، مشکلات ما فقط از این راه حل میشه، این یه اتیتیود مدرنه که روشنفکرها حاملشن. بعضی ها حتی گفتن که اگر کشیشان حاملان فکر مسیحیت بودن در مثلا صده های میانه مسیحی، در دوره مدرن روشنفکرها همون نقش کشیشان رو بازی میکنن برای تلقی. حالا اینو من خیلی به عنوان که یه گزاره خیلی چون شارپ و حالا چی میگن چیزیه دیگه عجیبیه، ولی از این حرفام زدن که بالاخره روشنفکرها همون ایده های مدرن رو، عقاید مدرن رو، خدای مدرن رو که مثلا حالا هر چیزی میتونه باشه، یکی ممکنه بگه خدای مدرن مثلا دولته، یکی ممکنه بگه این حق طبیعیه، یکی ممکنه بگه حقوق بشره. حقوق بشر الان یه خداست دیگه، یا حالا الهه که هست، بالاخره در حد الهه که هست، اینا ازش طرفداری بکنن. خب این هست، روشنفکر بالاخره متولیه که از این حمایت بکنه، از این طرفداری پروموت کنه در جامعه. نکته ایم که آقای دکتر فرمودن من کاملا باز موافقم. اگر از مبانی نظریه که من چیدم در کارم فاصله بگیریم، که شما میدونید که من چه مبانی نظری دارم، بیشتر نزدیک به مبانی نظری است که مثلا فرض کنید لوشتراست و شاگردانش دارن، اون موقع اگه از اون جدا بشیم بیایم از این نظر نکنیم، بله کاملا ممکنه به این نتیجه برسیم که آقا شما هابز رو گرفتی انقدر تاثیرش زیاد که اصلا توی 300 سال. من کاملا قبول دارم آقای دکتر، منتها با اون فرض، یعنی اگر اون مبانی نظری رو به فرض بپذیریم و بذاریم، اینا روش سوار میشه. یعنی بگیم که خب بله هابز فیگور کمی نیست، فیگور کوچیکی نیست، چون اینا معتقدن که فیلسوفانی که مثلا فرض کنید فیلسوف بنیانگذار مثل هابز، مثل ماکیاولی که حتی اشتراس میدونید که ماکیاولی رو فیلسوف میدونه، یا اسپینوزا، یا در واقع لاک و بیکن و دیگران، و از اون ور افلاطون و ارسطو و دیگران، اینا کسانی هستن که میان در ضمن اینکه فیلسوفن شاعر هم هستن، یعنی شعری میگویند که بتونه این شعر بیفته به سر زبانهای توده مردم و اینا پیش ببرن. این حالا بله توش ممکنه تلقی در واقع توهم توتعی هم توش وجود داشته باشه، بعضیا متهم میکنه اینا رو که شما اصلا فکر میکنید که هابز میدونسته کلا میخواد چی کار بکنه. این فرض اگه با این فرض بپذیریم، من با این فرض رفتم جلو که فکر میکنم هابز میدونسته کلا میخواد چی کار بکنه. ماکیاولی گویی طرح و نقشه ای در سر داشته، اینگونه نبوده که ماکیاولی رو ببریم فرو بکاییم به کانتکستش و بگیم این مثلا این اهل رتوریک تو فلورانس بودن اینا تاثیر گذاشتن اینو گفته. اینجوری من نخوندم. بله خوانش های دیگه هست، اصلا اصل خوانش از ماکیاولی و هابز و اینا همون خوانشی است که تاریخی کانتکستوال میگن آقا بذار تو کانتکستش. من اینجوری نخوندم، من به شکل دیگه خوندم، متن گرایانه خوندم، میتونه به اون نقد بشه. نکته ای که راجع به افکتوال تروس هم که خدمت های دکتر فکر کنم منظورم گفتم، راجع به اون عمل که گفتید در مورد فرید کاملا با شما موافقم، من بعد شاید یه اصلاحیه‌ای به اون داستان بزنم، منتها خیلی هم تو طرح هم می‌خوام سخنرانی رو تدوین بکنم، اینو خیلی بولد کردم، تو طرحم خیلی بولدش نکرده بودم واقعیت، شاید هم ازش صرف نظر کنم کلا با این تذکری که حضرت علی دادید، منتها این خیلی توی مبانی بحث من شاید خلالی وارد نکنه از این جهت که بخوام فردید رو در اون قالب روشنفکر با اون تعریفی که کردم بگنجونم. دقیق میکنم، یعنی اگر اون تعریف رو بپذیریم باز فردید علیرغم اینکه عمل رو به اون معنا گرفته باشه، چرا؟ چون همونجور که حضرت علی هم میدونید این بازگشت به عمل به معنای هایدگری رو هایدگر باز به شکلی مطرح میکنه، حالا تا جایی که من میدونم، شاید واقعا حرفی باشه که خیلی مبنای خاصی نداشته باشه، ولی احساس میکنم حالا هوسر های دیگر همین بازگشت به خود چیزهای اینا بالاخره ارتباطمون بحث پراگماتا و اینها داره. این احساس من این هست که یا تلقی این هستش که یه مقدار مقفول میذاره اون حوزه که فلسفه سیاسی بهش میپردازه. یعنی هایدگر میگه این بحث رو، منتها در ادامه همون سنتی این بحث رو میگه که از دوره مدرن آغاز شد و به یک معنا فلسفه سیاسی قدمایی به کنار رفت. من مبانی نظریمو چون به اون شکل چیده بودم، بنابراین احساس میکنم حتی با صرف نظر از بحث عمل با این تأکید، باز فردید رو به تبع هایدگر و دیگران میتوان مدرن دانست. یعنی متجدد به این معنا کاملا به این معنای داره، معنای زیق و محدودی که دارم میگم، نه به معنای عام کاملا و معلوم منتقد تجدده که واضحه. راجب بحثی که آیه دکترم گفتن که شما خودت وارد اسب تروا شدی، من که والله الان خودم نمیدونم، شدم نمیدونم، ولی من فکر میکنم نشدم. یعنی من فکر میکنم من وارد اسب تروا نشدم و اتفاقا نکتم هم همینه. من از زاویه روشن فکری یا از زاویه کسی که مدافع شهروندی مدرنه این بحثو ننوشتم. شاید حتی از زاویه کسی ممکنه نوشته باشم که نقد داره به این قضیه. خب اشکالی هم که نداره. خب بالاخره همه طرفدار مثلا ممکنه شهروندی مدرن باشن، یه عده ممکنه باشن نباشن. انواع اقسام رو کرده وجود داره. بنابراین من اتفاقا از زاویه نقادانه، یعنی یک جایی من تو طرح هم بهش اشاره کردم، گفتم دوستانی که ما میبینیم بعضی موقع راجع به شهروندی مدرن صحبت میکنن، انگار گویی دارن از یک حقیقتی صحبت میکنن. من خواستم بگم نه، ما بیایم به جنبه های اقناعی و رتوریکال این داستان شهروندی، حقوق بشر، همینا بپردازیم. شما از اون ور چرا نمیخونی قضیه رو؟ شما از اون ور بخونید که من دارم میگم بابا این فشاری که شما میارید، فکر میکنید این بحث حقوق، البته ممکنه ازش هزار جور استفاده بشه، طبیعیه، ممکنه یک بار حرف من استفاده کنم مثلا بره حقوق بشر مثلا نقض بکنه، ولی این که ربطی به بحث فلسفی نداره. ما اگه بخوایم بحث فلسفی بکنیم که نمیتونیم خودمون رو مقید به این مباحث و به این الزامات بکنیم، دست کم تو جمعی که الان داریم. ممکنه اگه من برم مثلا یه جا بخوام یه سخنرانی بکنم 200,000 نفر آدم باشن، فرضاً من که نمیزنم تو جوری سخنرانی بکنم، ممکن اونجا بگم نه خیلی مثلا این چیز خوبیه حقوق بشر، دفاع بکنم. بعد نکته‌ای که شما هم گفتید تکلیف محور و حق محور، اینا خب اینا به حال اصطلاحاتش باب شده، مثلا سروش و اینا بحث رو روشن فکرای دینی بیشتر بحث باب کرد. من خیلی بحث معرفتی نکردم، بخاطر همین وارد این مباحث نمیشم. من بیشتر در ساحت اقناعی، اونجایی که میخواد مؤثر باشه به اون معنای ماکیاولیستیش، خواستم بحث بکنم. برای اون بحثات به خودی خود میره کنار. راجبه اینکه جامعه میتونه خطرناک‌تر از حکومت باشه، فقط یه جمله به شما میگم، اونم سرنوشت سقراطه دیگه، فکر میکنم کافی باشه که بدونیم که جامعه خطرناکتره یا حکومت، چون مردم آتن بودن که سقراطو به اعدام محکوم کردن، وگرنه اگه حکومت بود که ممکن بسه اینجوری باشه رابی. حالا نمونه های خیلی زیادی هست که میتونم به شما بگم چرا جامعه خیلی خطرناکتره از حکومت. نکته آخرم که آقای دکتر گفتن که بحث توهم توطئه، اولا که توطئه بخشی از سیاسته. شما توطئه رو که نمیتونی از سیاست کسر بکنی بعد بیایم بحث بکنیم. من خدمتتون عرض کردم، گفتم ما اگه از بیرون نگاه بکنیم توهم توطئه نیست. ما با لفظ توهم توطئه نمیتونیم یه بحثی رو که به نظر میرسه داره به یک بخشی تاریک نور میافکنه، اینو مثلا از صحنه به در بکنیم. توهم توطئه خب یه بحث ژورنالیستیه، خیلی‌ها گفتن، خیلی‌ها ممکنه داشته باشن، خیلی ممکنه نداشته باشن. منتها توطئه بخشی از سیاسته. شما نمیتونی در وارد عرصه سیاسی بشی، وارد عرصه درگیری‌های چه میدونم بر سر قدرت بشی، وارد عرصه درگیری‌های روشنفکری بر سر اینکه آقا چه چیزی خوب است چه چیزی خوب نیست و چه چیزی به اون چیز خوب چه جوری میتوان رسید، وارد این بحثا نمیتونی بشی بدون اینکه توطئه رو در نظر نگیری. اینا به شما بگم عرصه سیاست اون طبق تعریف من دو تا عنصر داره، یکی زور، یکی اغنا. خبری از استدلال من نمی‌بینم اینجا خیلی. عرصه سیاست عرصه‌ای نیست که شما درش استدلال خیلی بکنی. یکی زوره، یکی اقناعه. که هابزم اتفاقا میگه اونایی که خیلی به اقناع میچسبن شکست می‌خورن، چون زور آخرش میاد کار خودش انجام میده. منتها اقناع خیلی مهمه. هیچ حکومتی، هیچ گروهی، هیچ چه میگن اردوگاه روشنفکری خالی از اقناع، اصلا روشنفکر اصلا ماهیتش اقناعیه. اقناع حالا اون وضعی است که میخواد پیاده بکن. بنابراین خیلی از توطئه به نظرم حراس نداشته باشید، بریم تو باش مواجه بشیم. توطئه ممکنه وجود داشته باشه، ولی نه به اون معنای گفتم، نه به اون معنای امنیتی که ممکنه برداشت کنن دیگران. توطئه ولی وجود داره. به هر حال باید شما یک جایی باز بکنین، یک اصطلاحا میگن تریکی حالا بزنین، یک کاری بکنی که بتونی راهو باز بکنی دیگه. شما اگه بشینی مدام صبح تا شب برای افراد استدلال علمی بکنی از نظر هابز، اون وقت هابز بالاخره درس میده به این روشن فکرها دیگه، هابز هم معلمشون، حداقل یکی از معلماشون، اون بهشون میگه خیلی به این چیز نکنید، راهاشو یاد بگیرید. ماکیاولی وقتی بحث میکنه چه پیشنهاداتی به شهریار میده؟ توتوی بخش از سیاست.
خیلی ممنون. سلام،
خسته نباشید. خوش میکنم. ایتوید.